أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا سه دلیل برای عدم جواز احتیاط در این صور سگانه ذکر شد و اشکالاتی که این ادله داشت بیان گردید. یکی شهرت و اجماع منقول بود که مردود شد. دوم این که احتیاط به قصد وجه و تمیز اخلال ایجاد میکنه که این هم پاسخ داده شد صغرویان و کبرویان. و دلیل سومی که اقامه کرده بودند منافات احتیاط با وجوب تعلم احکام بود که این هم اشکالاتش در جلسه گذشته بیان شد. اما دلیل چهارم لزوم تشریع است، یعنی اینکه احتیاط مستلزم تشریع و تشریع هم حرامه، لذا احتیاط جائز نیست. یک قیاس شکل اول ترتیب دادن که احتیاط مستلزم تشریع و هر تشریعی حرام، نتیجه این که این احتیاط حرام. ما این دلیل رو قبلا به یه بیان دیگری در مورد صورت اول از این صور چهارگانه‌ای که گفتیم بیان کردیم و پاسخ هم دادیم. اما این دلیل در این قسمت که مربوط به صور سگانه هست یه بیان دیگری داره که اصل این بیان رو مرحوم شیخ در کتاب رسائل بهش اشاره فرموده. مرحوم شیخ در بحث رساله اشتغال، قاعده اشتغال در رسائل، میگوید که قصد قربت در واجب واقعی معتبره. یعنی ما اگر بخوام اتیان به یک واجبی بکنیم بدون قصد قربت و قصد امتثال امر معنا نداره. خب ما در جایی که احتیاط میکنیم، یعنی اتیان به همه محتملات، پس باید در همه محتملات قصد قربت را رعایت کنیم تا یقین به احراز این قصد در واجب واقعی بکنیم، چون بالاخره اون واجب واقعی ما قصد قربت میخواد، قصد امتثال میخواد. خب برای اینکه ما مطمئن بشیم در بین این محتملات اون واجب واقعی این جزء رو داره، پس باید قصد قربت را در همه محتملات در نظر بگیریم و اتیان بکنیم. خب مثلا فرض بفرمایید کسی که نماز به چهار طرف میخونه در جایی که قبله براش معلوم نیست و احتیاط میکنه. خب این در نماز اول که به یک طرف میخونه باید قصد قربت را رعایت کنه تا اگر این جهتی که این ایستاده درست باشه عمل او فاقد قصد قربت نباشه. در نمازی که به جهت دوم و نمازی که به جهت سوم و نمازی که به جهت چهارم هم میخونه در همه باید این قصد قربت را رعایت کنه. و این برای این است که هر کدام از این چهار نماز، اون نماز واقعی و واجب واقعی او بود، حداقل از ناحیه نبود قصد قربت و قصد امتثال امر مشکلی نداشته باشه. خب مشکل اصلی اینجاست که قصد امر در یکی از این محتملات واجبه، چون قدر مسلم یکی از اینها واجب واقعی است، یعنی یکی از اینهاست که مأمورون به واقعیه و امر داره، اون ستای دیگه امر ندارن. خب اگر شما در بین این چهار نمازی که به چهار طرف میخوانید در سه تا که امر نداره قصد قربت و قصد امر و قصد امتثال امر بکنید، این موجب تشریعه. یعنی شما سه عمل که اینها امر نداره شما دارید قصد میکنید امر اونها را، قصد قربت یعنی قصد امر یعنی قصد امتثال امر، این تشریعه و حرام. خب معنای این سخن عرض کردم این است که محتملات را وقتی با قصد امر میاره، یعنی این که شارع به اینها امر کرده، یعنی این که همه این محتملات در شرع هست، شارع به این نماز امر داره، به اون امر داره، به اون امر داره، همه اینا رو داخل در شرع داره میکنه. و لذا ایشون میفرماید که از این جهت احتیاط در عبادات ممکن نیست. حالا این مثالی که ما زدیم مربوط به جایی است که عمل مستلزم تکرار باشه. در جایی هم که عمل مستلزم تکرار نباشد همین بیان جاری است، چون اون عملی که اتیان میکنه، چون در دوران بین اقل و اکثر اتیان به اکثر میکنه، خب اینجا همون را به قصد امر میاره، در مورد همون قصد قربت میکنه، قصد امتثال امر میکنه، در حالی که نمیداند این اکثر امر دارد یا ندارد. در این موارد بله در عبادات این مشکل داره، ایشون میگه مخصوصا در جایی که مستلزم تکرار باشه. تعبیر اونجا اینه قد یقال، قد یقال. حالا من آدرسشو اجازه بدید که نه ها بله نه حتی صفحش هم من نوشته بودم الان، حالا بعد بهتون میدم مراجعه بفرمایید. الان یار این مطلبی است که ایشون اینجا فرموده و میگه در عبادات این مشکل داره، اما در غیر عبادات این مشکل نداره، چون اونجا قصد امر ندارن و اگر قصد امرم نباشه میتونه محتملات رو اتیان کنه به این که به امید این که واقع را احراز بکنه. اما این دلیل هم مبتلا به اشکاله که دو سه اشکال اینجا ما عرض میکنیم.
Thank you.
ببینید عمده مسئله ایشون در جایی است که تمکن از امتثال تفصیلی هست. توجه دارید؟ میگه خب در جایی که تمکن از امتثال تفصیلی هست به چه دلیل ما این کار رو بکنیم؟ این مسلم میشه تشریع حرام، در این قدر مسلم میشه. در جایی هم که تمکن از امتثال تفصیلی نباشه میگه اونجا عرض به حضور شما، حالا یک راهیست که در این موارد چه باید کرد؟ آیا اون عملی که انجام میده به قصد قربت به جا بیاره یا نه مثلا رجاءً انجام بده؟ توجه داری؟ این حالا یه بحثی داره که اینو بعد میرسیم اشاره خواهیم کرد. ببینید پس اشکال به این دلیل اینه. اولا ما معتقدیم احتیاط مستلزم تشریع حرام نیست، چون در هر کدام از این محتملات اون چرا که این شخص، یعنی شخص محتاط، رعایت میکنه اتیان اون به قصد واجب واقعیه. ببینید مثلا در همین مثالی که داریم، نماز خواندن به چهار جهت، اگر به جهت اول نماز میخوانه قصد قربت و قصد امر برای این صلات نمی کنه، نمیگه این نماز من امر داره. اگر نماز دوم رو میخونه باز به قصد امر این نماز نمیاره، قصد قربت این نماز به خصوص رو نمی کنه، و همینطور در نماز سوم و نماز چهارم. اون چه که او در وقت اتیان به محتملات رعایت می کند قصد امر واقعی واجب واقعی است، یعنی قصد قربت می کنه نسبت به واجب واقعی، منتها در هر نمازی این مقارنه هست. یعنی نماز اول رو که می خونه قصد قربت به نماز واقعی می کنه، به واجب واقعیش می کنه. اگر امر نماز دوم رو میخونه قصد قربت میکنه به نماز واقعی، یعنی قصد امتثال امر واقعی رو میکند نه این امر، و همینطور در سومی و چهارمی. مثال دیگه بزنم، در ظهر جمعه که مردد بین وجوب جمعه و وجوب ظهر احتیاط میکنه و هر دو رو میخواند، خب اونجا وقتی که نماز ظهر رو میخواند، نماز ظهر به عنوان یک عمل عبادی و واجب نیاز به قصد قربت داره. قصد قربت هم یعنی قصد امر و قصد امتثال امر. اما این وقتی نماز ظهر رو میخواند به قصد امر به صلات ظهر نمیخونه، وقتی نماز جمعه رو میخواند به قصد امر به صلات جمعه نمیخونه، چه این که اگر به این قصد میخواند تشریع بود، ولی کاری که میکنه اینه، مکلف خودش قبول داره واجب واقعی رو نمیدانه، ولی موقعی که هر یک از این دو عمل، یعنی صلات ظهر و صلات جمعه رو انجام میده، هر کدام یک قصدی همراشه، اونم نه قصد امتثال همون امر به همون عمل، قصد امری که به واجب واقعی شده، این نماز رو میخونه به قصد امر به واجب واقعی، که اگر این مصداق اون واجب واقعی بود عملش کامله، اگر هم نبود که هیچ. نماز دوم رو هم که میخونه همینطور. لذا اگر ازش سوال بشه آیا شما معتقدید نماز ظهر امر داره؟ میگه نه. نه من معتقد نیستم، یعنی مطمئن نیستم. اگر ازش سوال کنید نماز جمعه امر داره؟ میگه من نمیدونم. برای اونی که من میدانم اینه که یکی از این دو امر داره، یکی از این دو واجب واقعیست، لذا قصد اون واجب واقعی اونی را که مأمورون به حد میکنه. موقع هر عملی اتیان به هر عمل محتمل، هر محتملی این قصد رو میکنه. پس به هیچ وجه مستلزم تشریع نیست. ببینید، نه این که این وظیفه واقعی منه، من قصد قربت عمل که معلومه چجوریه، تنها مشکل در سر قصد قربته. میگه وقتی که داره نماز ظهر رو میخونه میگه من این نماز رو میخوانم، معنای قصد قربت چیه؟ یعنی وقتی از شما سوال کنن برای چی داری این نماز رو میخوانی، شما میگی چون خدا دستور داده. قصد قربت اینه دیگه، قصد قربت یعنی قصد امتثال امر، چون خدا دستور داده من میخوام امر خدا رو اطاعت کنم. حالا اگر از شما سوال کنن ظهر جمعه چرا نماز ظهر میخونی، میگی به خاطر اینکه خدا گفته. بعد نماز جمعه میخوانی، ازت سوال میکنن چرا نماز جمعه میخوانی، میگی برای اینکه خدا گفته. هر دو رو میگی برای اینکه خدا گفته. قصد قربت یعنی این. اما برای اینکه خدا گفته یعنی برای اینکه خدا هم به این دستور داده هم به اون، این که نمیشه. برای اینکه خدا گفته یعنی آیا برای اینکه فقط خدا ظهر را گفته یا اینکه فقط جمعه را گفته، اینم نمیدونیم. ما اونی که میدونیم اگر ظهر جمعه هر دو را بخوانیم ازمون سوال کنن هر دو را چرا خوندی، میگیم چون خدا گفته. چون خدا گفته یکی از این دوتا واجب واقعی، یکیش امر داره و من چون نمیدانم هر دو رو میخونم و قصد قربت میکنم و قصد امر امتثال امر به مأمورون به واقعی میکنم. که احراز واقع بکنه. ببینید به رجاء احراز واقع. بله به رجاء احراز واقع. حالا بعد میام این توی هر حضور شما مرحوم آقای نائینی توی یکی از ادله‌ای که اقامه میکنن این ما رو ذکر خواهیم کرد، ایشون دلیل میاره برای این که احتیاط جایز نیست. حالا بیشتر نظرشون هم روی اونجاییست که عمل مستلزم تکرار باشه. عمده استدلالشون هم اینه که امتثال اجمالی رتبتاً متأخر از امتثال تفصیلیست. خب بعد خود ایشون در عروه میگن عمل را رجاءً للواقع، لإحراز الواقع میتونه انجام بده. از این طرف حکم به این که احتیاط جائز نیست با این که ما بگیم این رجاءً انجام بده، اینا با هم قابل جمع نیستن. حالا اینو اونجا ما بیشتر توضیح خواهیم داد. علی حال این اشکال اولیست که اینجا گفته شد. اشکال دوم به این دلیل اینه، گفتن بر فرض که احتیاط مستلزم تشریع باشد، تشریع موجب بطلان عمل نمیشه. تقدر بفرمایید. میگن سلمنا که احتیاط مستلزم تشریع، ما هم قبول داریم. اما چرا تشریع موجب بطلان عمل بشه؟ توضیح این اشکال اینه، میگن کسی که احتیاط میکند هم نماز ظهر و هم نماز جمعه میخواند، بالاخره یکی از این دو عمل همون مأمور به واقعی و واجب واقعی است، یا ظهر یا جمعه. پس در واقع این دو عمل رو انجام بده که یکیش عنوان مأمور به واقعی داره، یکیش عنوان تشریع داره. یکیشو اضافه خونده سلمنا. خب آیا در فرض یکی از این دو عمل تشریع حرام باشه، آیا این لطمه ای به اون عمل دیگر که واجب واقعی است میزنه؟ گفتم که وقتی محتاط هم نماز ظهر میخواند هم نماز جمعه، نهایتش اینه. مثلا فرض کنیم نماز جمعه در کنار نماز ظهر که انجام میشه، نماز جمعه یک عمل فرض کنیم واجب واقعی است، دستورم بهش داریم در لوح محفوظ، این به عنوان واجب واقعی است، و خوندن نماز ظهر روز جمعه فرض کنیم جائز نباشه. خب این فوقش اینه، واجب واقعیش رو انجام داده که جمعه باشه، که نماز جمعه باشه. حالا کنار این یه کار اضافه ای کرده که نباید میکرده، اون تشریعه، عمل حرام هم هست، اما این عمل حرام او سرایت نمی کند حرمتش به نماز جمعه که نماز جمعه را از بین ببره. پس بر فرض هم که احتیاط مستلزم تشریع باشه، مشکلی ایجاد نمی کنه، چون نزاع ما در مسئله محل بحث این بود که احتیاط جائزه یا نه، و جواز رو معنا کردیم. آیا عمل بر اساس احتیاط قابل اکتفا هست یا نیست؟ آیا میشه به عمل احتیاطی اکتفا کرد؟ آیا اجتزاء به عمل بر اساس احتیاط صحیحه یا نه؟ یعنی آیا اگر کسی احتیاط بکنه در مقام امتثال و در مقام عمل درسته یا نه؟ بحث سر این بود. خب حالا این آقا ظهر جمعه بالاخره یکی از این دو تا عمل واجب واقعیش، اینو که انجام داده، حالا این زمینه شده به یک عملی که نباید انجام بده، تشریع و حرام. اون حرام، اون حرمت سر جا خودش، نسبت به اون فوقش این معصیت داره، اما این نسبت به اون چه که محل بحث ماست، این اشکالی تولید نمی کنه. عملش رو انجام داده و نسبت به حضور شما مقام امتثال مشکلی نداره. این هم اشکال دوم. حالا ما اشکال داریم و حالا شاید همین نزدیک به همینی که شما می‌فرمایید. ببینید این جواب دوم رو خب بعضی ها ذکر کردن، از جمله مرحوم آقای فاضل اشاره کردن. ولی به نظر ما این اشکال، این اشکال دومی که به این دلیل شده قابل قبول نیست. ببینید اصل دلیل چه بود؟ اصل دلیل این بود که احتیاط مستلزم تشریع محرمه و چون مستلزم تشریع محرمه این صحیح نیست و جائز نیست، باید ترک بشه. ببینید ما قبول داریم موضوع بحث در اینه که آیا با عمل احتیاطی امتثال واقعی محقق میشه یا نه، اینو ما قبول داریم، مثلا این موضوع مسئله ماست. یعنی بحث در صحت اکتفا و اجتزاء به احتیاط در مقام عمله، ولی به هر حال اون چه که موجب این تشریع شده احتیاط، یعنی احتیاط در اینجا منجر به یک عمل حرام شده. ما میخوام ببینیم درسته یک عمل در اینجا میتواند مصداق مأمورون به واقعی بشه، ولی به هر حال اون چه که موجب این تشریع محرم شده احتیاطه. باز به عبارت دیگر احتیاط مقدمه حرام واقع شده. ببینید اینجا احتیاط باعث ارتکاب حرام شده. ما قبول داریم که از حیث اجتزا بالاخره اون عمل مطابق با او واقع شده، ولی میخوام ببینیم آیا برای انجام یک واجب، برای امتثال یک واجب که تردیدی هم در این که این میتواند امتثال محسوب بشه، ما میتوانیم حرام مرتکب بشیم؟ یعنی یک مقدمه حرامی را طی کنیم برای انجام یک واجب واقعی، آیا ما میتوانیم؟ آیا ما اجازه داریم که عرض به حضور شما احتیاط کنیم که جزئی از این احتیاط یه عمل حرام باشه؟ احتیاط یعنی چی؟ احتیاط یعنی اتیان به همه محتملات. خب یه محتملش همون واجب واقعی، یه محتملش تشریع محرمه. پس احتیاط در واقع متضمن یک عمل حرامه، جزئی از عمل بر اساس احتیاط یک عمل حرام. لذا ما گفتیم حالا احتیاط یا مقدمه حرام است یا بالاتر جزئی از حرامه. جزئی از حرام به این معنا که حالا متضمن حرامه، باید بگیم حرام جزئی از احتیاط. درست فرمودید؟ لذا ما اینا رو نمیتونیم تفکیک بکنیم که بگیم یه بخشش امتثال واقعیه و صحیحه و در کنارش هم یک تشریع محرمه و این حرمتش سرایت به اون نمی کنه، لذا این دلیل نمیتونه برای عرض حضور شما عدم جواز احتیاط درست باشه. ما این حرف رو قبول نداریم، حداقل این پاسخ دوم رو. پاسخ اول رو قبول داریم، پاسخ اولی که داده شد به مسئله لزوم تشریع قبول داریم، اما این اشکال دوم و پاسخ دومی که بر فرض استلزام تشریع و بر فرض این که احتیاط مستلزم تشریع باشه ما بگیم تشریع موجب بطلان عمل نمیشه، ما در این دلیل اشکال داریم. بحث ما سر خود عنوان احتیاطه. آیا این عنوان احتیاط وقتی که متضمن یک عمل حرامی شد آیا مجاز به انجامش هستیم؟ این مثل اینه که ما در غیر عنوان احتیاط بخوایم یه عمل واجبی رو انجام بدیم و برای ارتکاب اون واجب بریم حرام رو مرتکب بشیم. حالا اینجا بله خب در یک حالا اونجا از جهتی با اینجا فرق داره، اونجا در واقع اجتماع دو عنوان در مصداق واحده، اینجا حالا اجتماع دو عنوان نیست به یه معنا. درسته این هر دو در ضمن عنوان احتیاط قرار گرفته، دو عمله که یکیش واجب واقعی یکیش تشریع، ولی این دو با هم شده اسمش احتیاط. دقت فرمودید؟ حالا به یه معنا عرض کردم چون متضمن یک عمل حرامه، نه اینکه یک فرد و یک مصداقی باشد که از یک جهت حرام باشه از یک جهت واجب باشه، تفاوت داره. این در واقع در درونش این تضمن نسبت به حرام هست، یه تفاوتی از این جهت داره. لذا به نظر ما این اشکال دوم که کرده ان درست نیست. اینم دلیل عرض به حضور شما چهارم. خب دلیل پنجم، چون حالا یه مقداری به اصطلاح بحث داره و باز اشکالاتی هست دیگه، ما اگه دلیل پنجم بخوایم بگیم باز دوباره جلسه بعد باید تکرار بکنیم تا اشکالاتی بگیم. حالا امروز چهارشنبه هم هست، یه دو سه دقیقه طبق معمول چهارشنبه ها یک روایتی را مثلا اینجا بخوانیم و از باب تیمن و تبرک و اینکه هم برای خودم و هم برای شما مفید باشه. در روایتی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام وارد شده است که فقر النفس اشد الفقر یا شر الفقر. شر الفقر، فقر نفس بدترین فقر هاست یا شدیدترین فقر هاست. خب فقر معناش معلومه، فقر یعنی نیاز در مقابل غنا که بی نیازیست، فقر یعنی احتیاج. خب این نیاز در واقع یه وقت نسبت به مال و ثروت که میشه فقر مالی، یه وقت فقر و نیاز به علم و دانش میشه فقر علمی، یه وقت فقر و نیاز در نفس انسان و نسبت به فضائل و کمالات روحی و اخلاقیه. اصطلاح فقیر، خب اونچه که متعارف از فقیر بیشتر به اون بخش اول نظر داره، یعنی فقر مالی. فقیر اینی که از مالی فقیره، نیاز مالی داره. خود این مضمومه، یعنی این که انسان حتی در مسائل مالی فقیر باشه این چیز پسندیده ای نیست. این که انسان نیازمند باشه و بعد به خاطر این نیازش مثلا این بر اون بر بره، این پسندیده نیست. اما مهمتر از فقر مالی فقر معنوی است، فقر علمی. حالا اگر این فقر علمی باز کنارش غنای نفس باشه، این باز اشکالی نداره. اما اگر کسی از نظر علمی فقیره اما از نظر نفس غنیه، این خیلی ارزش داره. حالا ممکنه کسی غنای علمی داشته باشه، غنای علمی داشته باشه اما فقر نفسانی داشته باشه، این که دیگه اون وقت مصیبتش بدتر از اون گروهه. کسی که حالا عالمه و ادعای علم میکند، اگر از نظر نفس و خصوصیات روحی فقیر باشه، یعنی دستش تهی باشه، خب وقت این بدونید چه مفاسدی رو در این دنیا درست میکنه. چون عالم راه و چاه و بلده و این بیشتر آسیب میزنه تا کسی که حالا به اصطلاح از نظر علمی این گنا رو نداره. حالا ای حال سرمایه مادی خوبه، سرمایه علمی خوبه، منتها به شرط اینکه این سرمایه مادی و سرمایه علمی خودش موجب فقر نفس نشه، خودش حجاب نشه، خودش انسان رو دور نکنه. اما مهمترین سرمایه برای انسان سرمایه نفسه. در یه روایت دیگری می‌خوانیم که می‌فرماید که فقر و غنا می‌دونید کی معلوم میشه؟ روز قیامت. اینا ظاهریه، فقر و غنا روز قیامت معلوم میشه. روز قیامت معلوم میشه کی فقیره کی غنیه. اونجاست که به اصطلاح این کوله های بار انسان بررسی میشه که آیا عمل صالح داره یا نداره. بعضیا در این دنیا به ظاهر خیلی غنی‌اند اما اون دنیا فقیر فقیرند، هیچی برای ارائه کردن ندارن، تهی دستند. بعضیا اینجا فقیرند به حسب ظاهر اما در اون دنیا دستشون پره، اونجا غنی‌اند. لذا در روایت داریم که فقر و غنا به حسب واقع اون روز معلوم میشه، اون روز معلوم میشه کی فقیره و کی غنی. اما حالا در همین دنیا زمینه فقر و غنای اصلی رو میشه فراهم کرد. عرض کردم سرمایه مادی خوبه، سرمایه علمی خوبه، اما چه بسا کسانی این دو تا سرمایه رو دارن اما از اون جهت دستشون تویست، اون میزان و ملاک اصلی فقر و غنا از اون جهت دستشون تویست. لذا آدم باید ضمن این که حالا تلاش میکنه سرمایه علمی سرمایه مادی برای خودش فراهم میکنه، واقعا به این جهت توجه بکنه، چون ملاک اصلی فقر و غنا اون روزیست که به اصطلاح ارزش واقعی اینا معلوم میشه. لذا در کنار حالا این درس ها و بحث ها و اینها باید مراقب باشیم که اینا خودش حجاب نشه برای ما و مراقبت بکنیم که انشالله اون غنای اصلی نفسی رو پیدا کنیم، کمالات روحی، خصوصیات اخلاقی، نفس عزیز داشته باشیم، نفس با عزت داشته باشیم، نفسی که در برابر معصیت بایسته و ما رو به طاعت دعوت بکنه، که انشاءالله خداوند به همه ما این توفیق رو عنایت بفرماید.